بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز فرمایش محقق آخوند رو در اثبات اقتضا مطلقا ملاحظه فرمودید، ادله ایشون دلیل ایشون هم از دو کتابش گذشت. نقد فرمایش ایشون هم چه از خودش و چه از دیگران باز ملاحظه شد. یکی از نقودی که معمولاً به ایشون گرفتن این است که جناب آقای آخوند، شما متعلق علم اجمالی رو چه حکمی فرض میکنید؟ حکم فعلی، یعنی حکمی که به مرحله بحث و زجر رسیده، یا حکم انشایی شعنی؟ شکی نیست که محل گفتگوی شما حکم شعنی انشایی بگید آقا نیست. اصلا خود شما تصریح میکنید در همین فراز کفایه که مورد گفتگو حکم فعلیه. خب حکم فعلی اگر مورد علم ولو اجمالی واقع بشه چه معنا داره؟ جعل مرخص، جعل مرخص یعنی از فعلیت انداختن حکم اول، حکم واقعی. و فرض این است که شما میگید اون حکم فعلیه، در واقع خلف فرمایش شما. اشکال بسیار دوستان قوی، ممکنه اشتباه باشه، مغالطه داشته باشه و روزهای آینده ما مغالطهش رو عرض میکنیم. اما همینقدر بدانید که خب خیلی از بزرگان بعد از آقای آخوند رو همین اشکال وادار کرده که بر آقای آخوند ایراد بگیرن و کشیده بشن به طرف علیت تا. ببینید، عرض کردم گرچه ما در مرحله بررسی نهایی اگر عرایضی داشته باشیم عرض میکنیم و خود به خود این کلمات اونجا نقد میشه، اما حالا بذاریم مثلا تا 3-4-5 جلسه آینده شاید بعضی دوستان حوصله‌شون نشه و اونجور که باید هم جا نیفته. ببینید، من معتقدم آقای آخوند میتواند از این اشکال کلام خودشو خلاص کنه. چطور؟ دقت کنید، نمیدونم چقدر حافظه دارید، در بحثای گذشته و انشاءالله در بحثای آینده آقای آخوند برای حکم فعلی دو معنا درست میکنه. یه بار دیگه من یادمه یکی دو ماه از نظر درسی و الان نظر زمان کلاس بیشتر حدود 2-3 ماه قبل این بحث رو اونجا هم مطرح کردیم و من همونجا هم گفتم باز صبر کنید، مجدداً این بحث میاد. ببینید، آقای آخوند معتقد حکم فعلی دو رقمه، فعلی من جمیع الجهات، فعلی لا من جمیع الجهات. ایشون از فعلی لا من جمیع الجهات تعبیر می کند به حکمی که لو تعلق القطع به لتنجه، لو تعلق القطع به یا لو تعلقت الحجت به لتنجه. و اینم اضافه کنید، حکمی که قانونگذار میتواند در موردش مرخص جعل کنه، مثل حکمی که اگر مثلا بخواد اجرا بشه فرض کنید مشکلاتی به وجود میاد، مثل غیر محصوره، چه مشکلاتی به وجود میاد؟ در غیر محصوره حکم فعلیه، واقعی که نیست که، یعنی انشایی که نیست. خداوند فرموده از نجس اجتناب کنید و به منم رسیده که باید از نجس اجتناب کنم، ولی مشکلی که از این است که یک ظرف نجس بین صد ظرف نجس مشتبه شده. اینو شما میگید انشایی، اینو میگید شعنی یا میگید فعلی؟ بحثی نیست که فعلیه، چون حکم از طرف خدا جعل شده، توسط رسول اکرم ابلاغ شده صلی الله علیه و آله، و منم با خبر شدم که اگر متعلقش رو دقیقا بدونم یا طبق نظر برخی همینقدرم کافیه، این دیگه چیه؟ این منجزه. ولذا ایشون میفرماید که برخی احکام فعلی داریم که جعل مرخص در موردش اشکال نداره، مثل همین شبهه غیر محصوره. بنابر کسانی که میگن در غیر محصوره اجتناب لازم نیست، ببینید وقتی اینو در نظر بگیریم دیگه شبهه آقای حکیم یا حاج آقا مصطفی یا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه پیش نمیاد که به آقای آخوند بگیم که آقای آخوند شما داری خلف فرض صحبت میکنی، شما متعلق علم اجمالی رو فعلی گرفتی یا غیر فعلی؟ فرض این است که چی؟ فعلی گرفتی. اگر فعلی گرفتی جعل مرخص یعنی چه؟ میگه من فعلی گرفتم، اما فعلی لو، همون فعلی لا من جمیع الجهات، یعنی فعلی که جعل مرخص در مورد او میسره. فعلی تعلیقی اشکال نداره، چون تعبیر خود آخوندم دیروز بود، کلمه تعلیقی بود، معلق به عدم جعل مرخص، اشکال نداره، خودش هم تعبیر داره. البته بازم دوستان به من اجازه بدید کلام رو همینجا ختمش کنم، چون این از کسی هم نیست که من بخوام توضیحش بدم، تا برسیم باز به اونجایی که آقای آخوند انشاءالله امسال میرسیم اواخر سال، اواخر بحثمون دیگه همین بحثه که ایشون فعلی رو دو قسم میکنه و میگه اگر فعلی من جمیع الجهات باشه جعل مرخص ممکن نیست و الا جعل مرخص ممکنه، انشاءالله اونجا عرض میکنم. اون که این در دست امروز من میخوام عرض کنم این است که این نکته که دیروز محشین گفتند، ما هم به حکم این که داریم توضیح میدیم باید اونا رو تایید میکردیم، این نکته بر آقای آخوند مخفی نیست. البته حالا اصل این مطلب درسته یا نه؟ فعلی دو قسمه، یه فعلی که مرخص در موردش میسر جعل مرخص، یکیش نیست، اینو بذارید ممکنه اصلا بعدا ما ردش بکنیم که همین کارم میکنیم، اما این چیزی نیست که برای آقای آخوند مخفی بوده باشه. بگذرم، بعضی دوستان دیر اومدن، چه کار داریم میکنیم آقایون؟ داریم اندیشه اقتضا رو که طرفدارانی داره مثل آقای آخوند و تو این معاصران مرحوم آقای صدر و اینها داریم دلیل اینا رو بررسی میکنیم. حرف آقای آخوند رو دیروز گفتیم و نقد اول رو هم دیدید که البته با این اللهم الا ان یقال ما، این نقد خیلی ضعیف میشه، خیلی ضعیف میشه. و اما یه نقد دیگه، دقت کنید، البته این فقط نقد نیست، نقد اندیشه اقتضا، در واقع بیان علیت تام هم هست. اش میکنید؟ یعنی ما انشاءالله دو سه روز آینده درسی اگر خواستیم راجع به اندیشه علیت تام صحبت کنیم، بیانش، دلیلش، مبناش همیناست دیگه. در واقع این قسمت امروز که الان میخونیم یک تیر و دو نشان هست، هم ایراد هست بر اندیشه اقتضا که الان داریم بحث میکنیم، هم تثبیت اندیشه علیت تام. ببینید آقای حکیم در رد بر استادش جناب آقای آخوند، چون آقای حکیم مثل مشهور که گفتیم مشهور طرفدار علیت تامه، آقای حکیم می‌فرماید که به استادش میگه، می‌فرماید که ببینید علم اجمالی از نظر انکشاف، انکشاف متعلق خودش، هیچ از علم تفصیلی کم نداره. از کجا شروع میکنه؟ علم اجمالی از نظر کشف متعلق خودش هیچ از علم تفصیلی کم نداره. حالا همینجاش ببینید، درست تصور خوب بکنید. ببینید اگر شما یک ظرف معین را میبینید که نجسه، علم پیدا میکنید به نجاست آز از ظرف و وجوب اجتناب، که چون نجس معناش وجوب اجتنابه دیگه. اگر این ظرف بین 10 تا ظرف یا 100 تا ظرف گم بشه، غیر محصور هم مثال میزنن که راحت تر باشه، چون محصورش غیر محصور که بگیم محصورش دیگه روشن تره. اگر بین 100 تا ظرف گم بشه، از نظر این که نجس اینجا وجود داره و از نظر حکم شرع به وجوب اجتناب تفاوت میکنه، تفاوت میکنه که بعد دیگیم اون یکی کشفش تامه، این یکی کشفش ناقصه. ببین از همینجا داره با قصد، نمیدونم کفایه چقدر تو ذهنتونه، کفایه 3 مرحله میکرد، میگفت که علم اجمالی کشف تام نیست، حیث لم ینکشف بهی، چی بود بعدش؟ از تکلیف و انکشاف کامل، درسته؟ مبتنیان بر این یه چیز دیگه گفت، مبتنیان بر این یه چیز دیگه گفت، گفت که حالا که کشف تام نیست، مرتبه حکم ظاهری محفوظه، نگفت. مرحله سوم گفت حالا که مرتبه حکم ظاهری محفوظه، جاز الاذن من الشارع. این دوستان 3 تا دلیل نیست، 2 تا دلیل نیست، اینا مبتنی بر همه. کشف تام نیست، مرتبه حکم ظاهری محفوظه، اذن از طرف شارع میتونه بیاد، اینا مبتنی بر همه، رابطه طولی دارن. آقای حکیم رفته همون شالوده رو گرفته، همون پایه زیر مبنا دیگه، بنیاد گرفته، میخواد بنیاد رو به هم بزنه. میگه حضرت آقای شیخ، حضرت آقای آخوند، شما میگید که علم اجمالی لم ینکشف متعلقش که همون حکم الهی باشه. علم اجمالی با علم تفصیلی یک ذره در کشف حکم واقعی فرق نمی کنه. مثلا شارع گفت اکرم زید ابن بکر، یه مثال دیگه میزنم، شما یه دفعه زید ابن بکر رو میشناسیدش، خب از نظر حکم الهی که وجوب اکرام زید ابن بکر باشه وضعیت معلومه، علم تفصیلی دارید. حالا اگر این زید ابن بکر بین 10 نفر گم شد، شما نفهمیدید این 10 نفر کدام زید ابن بکره، از شما میپرسم از نظر حکم شرعی که اکرام وجوب اکرام زید ابن بکر باشه فرقیه؟ هیچ فرقی نداره. یعنی حکم الهی وجوب اکرام زید ابن بکره، حکم الهی وجوب اجتناب از نجسه. این حکم با این متعلق وجوب و حکم حساب کنید، اکرام رو یا اجتناب رو متعلق حساب کنید. خدا وکیلی این حکم با این متعلق شما نرید رو پیاده شدن این متعلق رو خارج، اونا رو بعد عرض میکنیم، نه این حکم با این متعلق به قطع تفصیلی باشه، قطع اجمالی بین شبهات محصور باشه، قطع اجمالی بین شبهات غیر محصور باشه، هیچ فرق نمیکنه. پس نگید علم اجمالی در کشف تکلیف، تکلیف یعنی حکم الهی، نگید علم اجمالی در کشف تکلیف ناقصه، تام نیست، ولی قطع تفصیلی تامه. از نظر کشف تکلیف و حکم یک ذره بین این دو تا قطع فرقی نیست. البته ما منکر ضروری که نمیخوایم بشیم، در متعلق خارجی و مصداق خارجی نجس یا اون زید ابن بکر در قطع تفصیلی تردید نیست، ولی در قطع اجمالی تردیده. ولی نباید فراموش کنیم به شهادت وجدان، این بیچاره وجدان که زبان که نداره که اینطور میشه، به شهادت وجدان و علم حضوری، عقل عملی، اینا عقل عملیه، به شهادت وجدان و علم حضوری و عقل عملی ما در درون خودمون میابیم که جایی که حکم الهی معلوم باشد به کشف تام، ولی خصوصیات فرد خارجی مردد باشه، با اونجایی که خصوصیات فرد خارجی مردد نباشه، از نظر تنجیز و لزوم حرکت و لزوم متابعت و اینها هیچ فرقی نمی کنه. از نظر پلشتی و قبح مخالفت هیچ فرق نمی کنه. وقتی حکم الهی برای من کشف تام شده، یعنی وجوب اکرام زید ابن بکر، وجوب اجتناب از ظرف نجس که در بین این ظرف‌ها هم حضور داره، از این جهات هیچ فرقی بین اینا نیست. چطور شما در قطع تفصیلی آقای آخون اجازه این مخالفت نمیدید، در قطع اجمالی هم نباید بدید؟ چطور در قطع تفصیلی اجازه جعل مرخص نمیدید؟ آقای آخون اجازه میداد جعل مرخص یا نمیداد؟ بله، در قطع تفصیلی بگه ای کسی که یقین داری این ضعف نجسه و نجسم باید اجتناب بشه، اجتناب نکن، حلال است برای تو. میگه پس اون حکم اول چی شد؟ سوال میکنه. دقیقا حرفن به حرف اینجا میاد. موالی و عبید عرفی رو شما نگاه کنید، موالی و عبید عرفی هم بین این موارد فرقی نمیذارن. تأمل در طریقه عقلا، عبارت آقای حکیم رو دیدید دیگه دیشب، تأمل در طریقه عقلا این مطلب رو میگه، معلق به نمیدونم نیامدن مرخص از طرف شارع. آقای آخون میگفت دیگه، میگه معلق به نیامدن مرخص. اصلا عقلا اجازه نمیدن قانون گذار، اگر قانون گذار مرخص بیاره متهمش میکنن به بیحکمتی، به تناقض‌گویی. این هم حرف دوستان ایشون. فرقم نمیکنه محصور و غیر محصور و امثال داره. بله بله، اگر یک جا بنا به مصالحی اون حکم واقعی از فعلیت بیفته. سری مثال بزنید دوستان. بنا به مصالحی حکم واقعی معلوم از فعلیت بیفته. مثل چی؟ شبهه غیر محصوره دیگه. شبهه غیر محصوره حکم از فعلیت میفته. خب بله، اگر حکم از فعلیت بیفته بنده قطع اجمالی دارم به حکم چی؟ به حکم واقعی انشائی دیگه. میدونید که هزار تا قطع هم آدم داشته باشه، به حکم واقعی انشائی شعنی لزوم امتثال نداره. مثل این که ما قاطع بشیم که مثلا مجلس یه قانونی گذرانده هنوزم ابلاغ نکرده، این نماینده های مجلس وقتی قانونی رو میگذرونن هنوز مثلا از کانال قانونی اعلان نکردن، خودشون هم لازم نیست که متابعت کنن، برای اینکه اعلان هنوز فعلیت پیدا نکرده. اینو میگن حکم واقعی انشائی شعنی، که اینو بلدید. خود قطع تفصیلی هم اگر باشه در استرار چیه؟ در استرار میدونید حکم هست، اما حکم واقعی شعنیه، نه حکم فعلی. به خاطر استرار حکم از فعلیت میفته، به خاطر اکراه از فعلیت میفته، به خاطر جهل از فعلیت میفته. حالا اگر بگیم مزاحم فعلیت جهل، هیچی دیگه، وقتی این طور شد اون دیگه حساب خودش. ولی تا ساعتی که شما قطع دارید به حکم فعلی که فرضمونم همینه، علم اجمالی هست، متابعت هست. اگر بخواد مرخص جعل کند، داد قاطع در میاد که آقا تناقضه، چون قاطع از یک طرف یقین دارد به نجاست، نجاستی که فرض کردیم لزوم اجتناب داره. اصلا این از کجا فرض کردیم که لزوم اجتناب داره؟ چون فرض کردیم فعلیه، حکمی که فعلیه بحث داره، زجر داره، لزوم متابعت داره. از اون طرف جهل مرخه اون نمیشه. و به هازا ثبته، یه لحظه، به هازا ثبته این که جهل مرخص ممکن نیست، آن چه که آقای آخوند میگفت باطله. اگر دقت کنید دیگه به ما لا مزید علی، این میخوام کار انشاءالله شنبه یک شنبه رو چیز کنم و کم کنم، به ما لا مزید علی میتونیم بگیم که اندیشه علیت هم وجهش روشن شد. اندیشه اقتضا از اینجا شروع میکرد که کش ناقصه، اندیشه علیت از اینجا شروع میکنه که کش تامه. شما اصفهانی رو نگاه کنید، من اینا دیگه نقل نمی کنم، مرحوم امام رو نگاه کنید، حتی امام مفصله ولی علیت تام رو فی الجمله قبول داره. اینا از همون اول که میخوان علیت ثابت کنن از اینجا شروع میکنن، میگن علم اجمالی باشد یا تفصیلی باشد کشفش ناقص نیست، کشفش تامه. میدونید که کشف علم به آوردن معلوم به ذات نزد عالم، نه به آوردن خارج نزد عالم. اصلا جالبه بدونید بعضی علم ها از نظر خارج کشفش تام که نیست هیچ. بگید آقا توهم کشفه، تمام این قطعهایی که اشتباه هست چیه؟ تمام این علمهایی که جهل مرکبه چیه؟ میدونید که قطع اشتباه، علمی که جهل مرکبه، کشف از نظر خارج، بگید آقا اصلا کشف نداره، خلافه، توهم کشفه. من اشتباها فکر میکنم اون سیاهی درخته، در حالی که مثلا یک ستونه، و این چه کشفیه؟ خلاف کشفه. ولی علم من نسبت به معلوم بذات، معلوم بذات اون صورت ذهنیه که علم من بهش خورده، این کشفش تامه یا ناقصه؟ صورت درختی پیش من کامل هست یا ناقص هست؟ کامل. من دارم بیان اصفهانی رو براتون میگم، اینا مال اصفهانیه. ببینید اصلا علم ذات الاضافه است از نظر فلسفی، یعنی چه کشفش ناقصه؟ یعنی چه کشفش ناقصه؟ کشفش اصلا علم کشفش تامه. بله گمان کشفش ناقصه، شک کشفش ناقصه، اما علم کشفش تامه. بله شما میگید این علم رو با معلوم بالعرض که خارج باشه حساب میکنید، یه جا تام درست میکنید یه جا ناقص. در علم تفصیلی میگید تام، در علم اجمالی میگید ناقص. اما این مغالطه است. علم رو تقسیم نکنید به کاشف تام و کاشف ناقص. ما علم داریم اینجا به حکم الهی، حکم الهی هم تام روشنه، یقین دیگه. یقین یعنی چه ناقصه؟ از اینجا دیگه شروع میکنم. از اولی اول یعنی چه؟ میدونید جل که اول و آخر نداره. حکم وقتی متعلقش روشن شد میشه فعلی، میشه منجز وقتی علم بهش میخوره. یعنی اینطور نیست که بگید که از همون اول وجوب اجتناب چیز بود، به اصطلاح شأنی بود. نه، حکم الهی جعل شده کلی، خدای متعال که هر روز حکم جعل نمی کنه. بعد اگر صحنه خارجی پیش آمد، عوارض خارجی پیش آمد، حکم به مرحله فعلیت نمی رسد. اینه معناشه. خب همین دیگه، من به خاطر تردید در معلوم بلعره کاره، لذا وصف چیز دیگه، وصف به حال موصوفه. یعنی علمون که اجمالی یون ای مرددون متعلقو، تازه متعلقش هم نه معلوم بلذات ها، معلومه بلعره، چون متعلق علم خارج نیست، این خارج موضوع متعلقه از نظر فنی، خارج موضوع متعلقه. بله همین مسامحاتی که گمراه میکنه. به نظرم اصفهانی همین رو هم داره. حالا ملاحظه بکنید که اصلا میگه تقسیم علم به اجمالی و تفصیلی تقسیم حقیقی نیست. حالا اگر هم ایشون نگفته باشه که قطعا همینطوره، لازمه این حرف هست که چی؟ مجاز بله، ولی فرض نه که ایشون میخواد روش حساب باز کنه، نکته اینه، اصلا این مبنای حرفشه، شالودش اینه. چی؟ اون یه حرف دیگه، اون یه بیان دیگه میشه. بله اون یه مثل آقای صدر فردا انشاءالله میخونیم، آقای صدرم هماندیشه با آقای آخونده، ولی بیان آقای آخوند رو قبول نداره، اون وقت یه حرف دیگه ای میشه، ردش هم یا قبولش هم راه دیگه ای داره. شما دوستان ببینید تا اینجور جاها واقعا یعنی لذت علم و دوستان اگر آدم میخواد چیز کنه باید اینجور جاها یه ترازو گذاشته شده دو طرفش هم فهول از علما، یکی آقای حکیم و آقای ناینی و آقای عراقی و گفتم مشهور دیگه، آقای بروجردی و آقای خویی و آقای حکیم و یه طرفش هم آقای آخوند آقای سر. حالا از اینا مثلا ضربه درسته کنیم بگیم به هر حال ببینید نکته از همین ریش هم همینه، تو بحثا دوستان اون گلوگاه رو پیدا کنیم، گلوگاه از همین جا شروع میشه، کشف تام کشف ناقه. حالا بذارید تا ببینیم چی میشه. آقای سالی شما چی؟ آقای سالی شما مگه حکم خدا رو نمیخواد؟ حکم خدا اینجا هست دیگه، حکم الهی، حکم الهی حکم الهی که باعث میشه شما رو حرکت بده. اولا باید انشاء شده باشه، درست شد، و مورد و توسط رسولم ابلاغ شده باشه و شما هم عالم بشید. بله همینه دیگه. باید تطبیقش بر خارجم معلوم باشه. این چی گفته؟ این از کجا؟ این چه ارتباطی داره؟ نه کس نمیگه شما عمل نکنید، هر کاری انسان میخواد بکنه باید خارجاً عالم بشه، یعنی شما باید علم به کبرا پیدا کنید، حد علم به صغرا هم پیدا کنید. اما این علم به صغرا طریق یا موضوعه؟ نگید حکم منجز نمیشه، حکم منجز میشه، حکم چون متعلقش اومد دیگه بیشتر از این نمیخواد. شما میگید که ببینید لوازم حرفتون، باید شما میگید که باید اون تجسد خارج، عینیت خارجم معلوم باشه، اونم نه معلومه بل اجمال، معلومه به تفصیل. این میدونی سر از چی در میاره؟ سر از این در میاره که شما بیاد علم را در فعلیت حکم، در وجوب امتثال اخذ کنید، یعنی علم بشه موضوع، در حالی که ما علم رو فرض کردیم طریق. اینو میذارید من الان توضیح بدم تو قسمته، چون به عنوان جواب اشکال شما یک مثلا دوستان برای من یک دقیقه وقت در نظر میگیره، اما به عنوان کلام آقای خویی که الان وارد میشیم بیشتر ببینید که من در واقع همین نکته رو میخوام توضیح بدم ها. یکی از کسانی که باز به آقای آخوند ایراد داره آقای خویی است. ایشون از نظر فکر خب قائل به اقتضا نیست، بلکه مثل استادش مرحوم ناینی قائل به علیت تامه. حرفی که ایشون داره دوستان اینه، خوب دقت کنید، میفرماید که خیلی مفصله ها، حدود دو صفحه و خورده ایست که من در دو خط آوردم یا دو خط نیم. یه روشنه که این چقدر ابهام داره. خب راهش اینه که همون دو صفحه رو برید مطالعه کنید دیگه. ما بارها گفتیم در اصول جزء کتابی که بسیار خوب مباحثه کنید مصباح الاصوله. ببینید ایشون حرفش در دو سه دقیقه من بخوام بگم اینه، میفرماید که حکم دو مرتبه داره، مرتبه جعل و انشاء، مرتبه فعلیت. تا اینجا که ابهام ندارید که حکم یک مرتبه انشاء هست که قانونگذار انشاء میکنه، در واقع به ذمه من و شما میذاره. یه مرتبه هم هست که این رو به فعلیت میرسونه، به پیامبرش میرساند و به پیامبر میفرماید برسان. این مرحله فعلیت. و البته این فعلیت تا در خارج مصداقش پیدا نشه، تا در خارج مصداقش پیدا نشه در واقع فعلی نمیشه. یعنی ایشون فعلیت رو به تحقق خارج میدونه. اینم تو پرانتز بگم، ایشون میدونید که قضایای شرعی رو حقیقیه میدونه، قضایای حقیقیه بلدید کی به فعلیت میرسد، وقتی که موضوعش محقق شود. اگر آقا تا 2000 سال شراب نیاد خارج ها، حکم حرمت شراب فعلی نمیشه. کی حکم حرمت شراب فعلی میشه؟ وقتی که شرابی در خارج بیاد. اگر شما 100 سال عمر کنید و در طول این 100 سال مستثنی نشید، وجوب حج در حق شما فعلی نمیشه. چه وجوب حج در حق شما فعلی میشه؟ وقتی که شما مستطیع بشید، وقتی شما بالغ بشید، وقتی شما صاحب مال زکوی بشید، زکات باید بدید. گوش میکنید، ایشون میگه یک مرحله جعل و انشاء داره، یه مرحله چی؟ فعلیه. و علم، علم در حکم معخوذ نیست. اگر شما مستفی بشید ولی عالم نشید به وجوب حج، یا عالم نشید به استطاعت خودتون، ایشون میگه شما عالم نشید اما حکم در حق شما فعلیت داره. چون بنا شد فعلیت حکم به چی باشه؟ به تحقق موضوعش. به همین خاطر هم میگیم احکام بین عالم و جاهل مشترکه. مگه نمیگیم؟ حالا یک کسی عالم نیست به وجوب حج، یک کسی عالم نیست که مستطیعه، در حالی که مستطیعه، وجوب حج در حق این آدم نیست. هست. خب وقتی اینطور شد معلوم میشه که آقا علم یک طرف، فعلیت حکم خدا یک طرف. البته اگر این علم بخوره به حکم فعلی منجز میشه. نقش علمو پس فهمیدیم چیه؟ نقش علم این است که میخوره به علم فعلی، علم فعلی رو منجز میکنه. حالا سؤال، آیا این علمی که میخواد بخوره به حکم فعلی تا حکم فعلی رو منجز بکنه باید علم تفصیلی باشد؟ ایشون میگه لازم نیست. عقل که مراجعه میکنیم میبینیم که داوری میکند که این علم اگر اجمالی هم باشد اون حکم فعلی را منجز میکنه. انشاءالله آقای صالحی شب ملاحظه بفرمایید دو سه صفحه ایشون رو، من فردا قبل از شروع بحثم وای میسم، چون خوب نیست همینطور انبار کنیم بحثا رو بریم جلو. فردا البته عمده بحثمون دوستان فرمایشات آقای صدره، میخواد پیش مطالعه کنید بحوث آقای هاشمی رو در صفحات 150 51 و 52 این دو صفحه بخورده ای رو ببینید برای پیش مطالعه فردا.